و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جنگ عراق امروز رسماً پایان می‌یابد. ایران می‌گوید ظرف یک سال سوخت 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران تولید خواهد کرد. و نخست وزیر اسرائیل دستیابی به صلح را دستیافتنی دانست. سلام، ساعت 12 به وقت تهران است. من مرتاد قاسمفر هستم. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را از پراگ می شنوید. با گذشت حدود 7.5 سال پس از حمله آمریکا و متحدانش به عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین در آن کشور، امروز سه‌شنبه این جنگ به صورت رسمی پایان می‌یابد. قرار است به همین مناسبت باراک اوباما در پیامی تلویزیونی از کاخ سفید پایان این عملیات نظامی را اعلام کند. در این پیام تلویزیونی باراک اوباما به مسائل پیرامون این موضوع از جمله چشم‌انداز نقش آمریکا در عراق و تمرکز نیروهای آمریکایی بر مبارزه با ستیزه‌جویان طالبان در افغانستان می‌پردازد. پایان جنگ عراق از جمله تعهدات وی در زمان اعلام کاندیداتوری برای ریاست جمهوری آمریکا بود. علی‌رغم پایان رسمی جنگ در عراق، 50,000 نیروی آمریکایی تا پایان سال 2011 در این کشور خواهند ماند تا به آموزش نیروهای عراقی، کمک به بازسازی این کشور و همچنین در صورت لزوم کمک به نیروهای امنیتی عراقی بپردازند. در این حال جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه بار دیگر وارد بغداد شد تا در پایان مأموریت نیروهای رزمی آمریکا در عراق فوریت پایان دادن به بنبست سیاسی را به رهبران این کشور یادآوری کند. آقای بایدن روز چهارشنبه در مراسم تحویل فرماندهی عملیات رزمی به ارتش عراق شرکت خواهد کرد. گزارشی بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن در همین باره.
حضور معاون رئیس جمهور آمریکا در بغداد نشانه یک دگرگونی بنیادی از نقش ایالات متحده در عراق است. پایان عملیات رزمی و گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک. آقای بایدن روز دوشنبه در سفارت آمریکا در بغداد، در حالی که جیم جفری سفیر و ژنرال ری اودیرنو فرمانده نیروهای آمریکا و جانشین جدید او ژنرال جیمز متی در کنارش بودند، به خبرنگاران اطمینان داد که عراقیان از عهده وظایف سنگین رزمی و امنیتی برخواهند آمد. آقای بایدن روز چهارشنبه در مراسمی شرکت خواهد کرد که سرآغاز عملیاتی موسوم به طلوع جدید است، عملیاتی که در واقع نقطه آغاز پایان عملیات رزمی ارتش آمریکا در عراق به شمار می رود. عملیات رزمی آمریکا از ماه مارس سال 2003 میلادی آغاز شد و پس از حدود 7 سال اکنون پایان گرفته است. آمریکا در حال حاضر کمتر از 50,000 نیرو در عراق دارد که بیشتر به آموزش نیروهای عراقی خواهند پرداخت و آنها را در مبارزه با تروریسم راهنمایی خواهند کرد. این نیروها اجازه شرکت در هیچ عملیات نظامی را ندارند مگر آنکه دولت عراق رسما از آنان شرکت در این عملیات را تقاضا کند. مراسم تحویل و تحول فرماندهی رزمی به عراقیان البته سمبولیک است و آنچه به سفر معاون رئیس جمهور آمریکا اهمیت می‌دهد نقش سیاسی آن است و تاکید او به رهبران عراق که به بنبست سیاسی این کشور پایان دهند و سرنوشت دولت را 6 ماه پس از انتخابات پارلمانی روشن کنند. وی در این زمینه با سران سیاسی و نیز با جلال طالبانی رئیس جمهور، معاون سنی او طارق الهاشمی و دیگر معاون شیعه رئیس جمهور عراق عادل عبدالمهدی و همینطور با عمار الحکیم رهبر شورای عالی عراق اسلامی که از سوی جمهوری اسلامی پشتیبانی می شود گفتگو خواهد کرد.
گزارش نادر صدیقی رو می شنیدید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تا کنون 25 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% تولید شده و تا پایان یک سال سوخت کامل مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران تولید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، معاون رئیس جمهوری همچنان از آمادگی ایران برای ورود به مذاکرات با غرب بدون پیش شرط و بر اساس بیانیه تهران خبر داد، اما تأکید کرد که این بدان معنا نیست که تهران دست از غنی‌سازی بکشد و منتظر بماند. ادامه غنی‌سازی 20% در حالی ادامه می‌یابد که آمریکا و متحدانش با اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه تهران مخالفت خود را با این اقدام ایران ابراز کرده‌اند. در همین باره علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گفت اگر آمریکایی‌ها آماده باشند با ایران وارد مذاکره ایجاد شرکت‌های مشترک برای ساخت نیروگاه‌های اتمی و ایجاد کنسرسیوم برای تولید سوخت شوند، تهران آماده است وارد شراکت با آنها شود. از سوی منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در گفتگوی با نشریه آلمانی اشپیگل اظهار داشته تهران خواهان شرکت ترکیه و برزیل در گفتگوهای هسته‌ای و تغییر ترکیب ساختار گروه 5 علاوه یک به عنوان طرف گفتگوهای هسته‌ای با ایران است. گزارشی بشنویم از بکتاش خمسه‌پور در این باره.
ایران تصمیمش برای غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالاتر را با بیان این مطلب موجه ساخته است که این کار در راستای روند تولید سوخت برای راکتور پژوهشی‌اش است و پس از آن انجام می‌گیرد که تلاش‌ها برای تهیه این سوخت از خارج به نتیجه نرسید. ایالات متحده و متحدانش به خاطر مخالفت تهران با توقف غنی‌سازی اورانیوم که غرب بیم دارد ممکن است برای تولید سلاح‌های هسته‌ای به کار رود، تحریم‌هایی بر ایران اعمال کردند. ایران همواره تأکید کرده مقاصد برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. ایران برنامه‌ای پابرجا برای تولید اورانیوم 3.5% غنی شده دارد که سوخت یک راکتور را جهت تولید برق تأمین می‌کند. در اواسط زمستان گذشته ایران در چارچوب برنامه‌ای جداگانه و محدود غنی‌سازی اورانیوم با عیار نزدیک به 20% را آغاز کرد. با اینکه تهران می‌گوید فعالیت‌هایش تنها به منظور تولید سوخت هسته‌ای است، تولید سلاح‌های هسته‌ای از اورانیوم 20% غنی شده بسیار ساده‌تر است تا اورانیوم کم غنی شده. با این همه اورانیوم 20% غنی شده هنوز فاصله‌ای بسیار با اورانیوم بالای 95% غنی شده دارد که برای ساخت سلاح هسته‌ای به کار می‌رود. تبدیل اورانیوم 20% غنی شده به میله‌های سوخت به فناوری پیچیده‌ای نیاز دارد که ایران می‌گوید از آن بهره‌مند است، هرچند کارشناسان غربی تردید دارند که ایران بتواند این کار را انجام دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه به نقل از علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش داد که ایران به غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% برای تولید سوخت راکتور پژوهشی تهران ادامه خواهد داد. علی اکبر صالحی همچنین گفت که از امروز ظرف یک سال سوخت کامل مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران را تولید می‌کنیم. تهران میگوید راکتور سالخورده تحقیقاتی 5 مگاواتیش که ساخت آمریکاست همچنان کار میکند، اما سوختش ظرف 1-2 سال آینده به پایان میرسد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نگفت چه میزان سوخت برای کار این راکتور کافی خواهد بود، اما اظهار داشت از اواسط زمستان گذشته تا کنون 25 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده تولید شده است. وی گفت که این حق ایران است که برای امور صلح‌آمیز اورانیوم را نه تنها در سطح 20% بلکه در هر سطح دیگری غنی سازد. علی اکبر صالحی همچنین گفت ایران طراحی راکتوری همانند راکتور پژوهشی تهران را آغاز کرده تا بتواند رادیو ایزوتوپ‌های دارویی برای بیماران تولید کند، اما جزئیات این طرح را بازگو نکرد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید. در ادامه این بخش خبری فرصتی است تا بشنویم دیدگاهی تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو و باز برگردیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت.
با سلام و شب بخیر. جناح حاکم میگوید نظام قوی‌تر شده بعد از انتخابات. سوال اینجاست پس چرا مراسم احیا در مرقد امام لغو شد و از حضور آقایان کروبی و موسوی در بین مردم جلوگیری می‌شود؟
می‌خواستم بگم کشور ما کشور خوبیه، کشور ایران. هم از ریاست جمهورمون راضیم، هم رهبری، هم دولت، هم مردم، همه و همه با هم خوبن.
ببخشید ما که دولت نیستیم، تعطیلی نداریم، حقوق سر ماه نداریم، عیدی نداریم، ما باید چی کار کنیم توی مملکت؟ میتونم اگه جنگم بشه ما وسطیه که دولتی نیستیم، از هیچ جان حقوق نمیگیریم، کارگر روز مزد هستیم، کارگر ساده، ما واسه بریم جنگ هر اتفاق هم میوفه تو سر ما میخوره.
یک پیام سیاسی داشتم. آقای علی خامنه‌ای، شاید شما بتوانید رشته علوم انسانی را تغییر دهید، اما هیچ وقت نمیتوانید افکار علوم انسانی را تغییر دهید و عقاید را هیچ وقت نمیتوانید تغییر دهید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در حالی که مرکز پیشبینی سیل در پاکستان از ادامه طغیان آب رود سند در 24 ساعت آینده خبر داده است، مقام‌های ایرانی نگران هجوم سیل زدگان به سوی مرزهای ایران هستند. سیل پاکستان که تا به حال چند هفته است جریان دارد، تا کنون میلیون ها نفر را در آن کشور نیازمند کمک های جهانی کرده است. گزارشی داریم از کیان معنوی در همین باره.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اردلان سرپرست یک تیم اعزامی از سوی وزارت بهداشت ایران به مناطق سیلزده پاکستان روز دوشنبه نسبت به احتمال هجوم سیلزدگان پاکستانی به سوی مرزهای ایران ابراز نگرانی کرده است. سرپرست تیم وزارت بهداشت ایران پس از بازگشت از پاکستان گفته است چنانچه سیل ادامه پیدا کند و جابجایی جمعیت به سمت بلوچستان پاکستان زیاد شود، سیل زدگان به سمت مرزهای ایران هجوم می‌آورند. این در حالی است که روز دوشنبه مرکز پیشبینی سیل در پاکستان از ادامه طغیان رود سند در مناطق جنوبی این کشور در 24 ساعت آینده خبر داده است. چند روز پیش و به دنبال شدت گرفتن سیل در پاکستان که زندگی دست کم 17 میلیون نفر از جمعیت این کشور را مختل کرده است، عباس علی نورا نماینده زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی از تجمع شمار زیادی از سیل زدگان پاکستانی در پشت مرزهای ایران خبر داده بود. وی همچنین با اشاره به فاصله 700 تا 800 کیلومتری مناطق سیل زده با مرزهای ایران گفته بود: تصور ما این است که هنوز انبوه جمعیت سیل زدگان پاکستانی به سمت مرزهای شرقی کشورمان سرازیر نشده و میبایست منتظر باشیم در دو سه هفته آینده حجم زیادی از سیل زدگان به سمت خاک ایران سرازیر شوند. هرچند به دنبال بارش شدید بارانهای موسمی و جاری شدن سیل در بخش وسیع از پاکستان، میلیونها نفر از مردم این کشور خانه و کاشانه خود را ترک کردند، اما تاکنون خبری درباره سرازیر شدن سیل زدگان به کشورهای همسایه منتشر نشده است. در این میان احمد رضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز یک شنبه با بیان اینکه برنامه‌ای برای ورود آوارگان پاکستانی به ایران وجود ندارد گفته بود قرار نیست این آوارگان وارد کشورمان شوند، چرا که باید آنها در کشور خودشان ساماندهی شوند. این در حالی است که زهرا نوپرست، سرپرست معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، گفته است بی خانمانهای سیل پاکستان سال آینده به کشور ما سرازیر و به مشکلی عمده در خیابان‌های تهران تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر علی اردلان، سرپرست تیم اعزامی وزارت بهداشت ایران به مناطق سیلزده پاکستان، با اشاره به شیوع انواع بیماری‌های عفونی، پوستی، تنفسی و مالاریا در این مناطق، از نگرانی مقام‌های بهداشتی دو کشور نسبت به طغیانی شدن این بیماری‌ها خبر داده است. و همچنین درباره احتمال انتقال این بیماری‌ها به ایران گفته است انتقال بیماری‌ها به شرطی اتفاق می‌افتد که جمعیت از داخل خاک پاکستان به داخل کشورمان جابجا شود. آقای اردلان با اشاره به احتمال ورود سیلزدگان به ایران افزوده است در صورتی که جابجایی همراه با تراکم بالای جمعیت انجام شود، این احتمال هست که بیماری‌ها شدت پیدا کرده و مناطق مرزی ما را تهدید کند. پیشتر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود شیوع بیماری‌های واگیر در منطقه سیل زده پاکستان به مشکل جدی برای حدود 1 میلیون نفر از قربانیان سیل در این کشور تبدیل شده است. این فاجعه طبیعی در تاریخ پاکستان حدود 8 میلیون نفر از ساکنان این کشور را نیازمند کمک فوری کرده و بخش‌های عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی در این کشور را نابود کرده است. بر اساس اعلام دولت پاکستان، سیل در این کشور تاکنون باعث مرگ 1600 نفر و زخمی شدن 2366 نفر دیگر شده است. همچنین به گفته مقام‌های پاکستانی میلیون‌ها نفر از سیلزدگان با خطر گرسنگی و بیماری روبرو هستند.
گزارش کیان معنوی رو می‌شنیدید. مقام‌های وزارت نفت ایران می‌گویند به زودی با افزایش ظرفیت تولید بنزین ایران به خودکفایی دست خواهند یافت و دیگر از بابت تحریم فروش بنزین تحت فشار هیچ کشوری قرار نخواهد گرفت. اما مسئولان وزارت نفت اشاره‌ای به تاریخ خودکفا شدن ایران در تولید بنزین و قطع واردات نکردند. آرش حسنیا در گزارشی به جزئیات بیشتری از وضعیت تولید و واردات بنزین پرداخته، با هم بشنویم.
وزیر نفت دولت دهم گفته است در آینده نزدیک تولید بنزین در ایران 20 میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد. مسعود میرکاظمی پیش‌بینی کرده است با تحقق این افزایش تولید بنزین، واردات بنزین ایران قطع خواهد شد و ایران به خودکفایی در تولید بنزین دست خواهد یافت. مسعود میرکاظمی در حال این وعده را داده است که میزان مصرف روزانه بنزین در ایران رقمی بین 60 تا 65 میلیون لیتر است که 45 میلیون لیتر آن در داخل ایران تولید می شود و همچنان روزانه بین 20 تا 25 میلیون لیتر از نیاز کشور به بنزین را واردات تامین می کند. این بنزین وارداتی در روزهایی که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده است از ترکیه و سنگاپور تامین می‌شود که به گفته محمد اقتداری کارشناس اقتصادی نمی‌تواند منابع مطمئنی برای تامین بنزین مورد نیاز ایران باشند.
در گذشته از هند، از چین، از کره، از ژاپن حتی بنزین خریداری می‌کرده. ولی الان خیلی از این کشورها از جمله هندوستان به طور قطع می‌دونیم که از فروش بنزین به ایران خودداری می‌کنه. خبرایی که امروز هست این هستش که ترکیه تنها تولید کننده است که حاضر شده بنزین رو به ایران بفروشه. من بعید میدونم که این کافی باشه، یعنی تولید و مصرف اضافه که ترکیه میتونه به ایران بفروشه به اندازه کافی باشه. هم فکر بدین حتی از شمال عراق، از مرحله کردستان عراق هم ایران مقداری بنزین وارد میکنه که اینا رو ظاهرا به طور قاچاق وارد ایران میکنن و الان آمریکا از دولت عراق خواسته که از قاچاق کردن این فرآوردهای نفتی به ایران خودداری بشه. واقعیت مطلب این هستش که مصرف یک کشور 70 میلیونی خیلی بیشتر از این چیزاست که فرض کنید از کردستان عراق بتونن وارد کنن یا از کشوری مثل ترکیه.
با این حال در حالی که سایه تحریم فروش بنزین بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، اما آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده، 5 کشور امارات متحده عربی، ترکیه، ترکمنستان، هلند و سنگاپور فروش بنزین به ایران را متوقف نکردند و این فروشندگان بنزین جایگزین کشورهای همچون هند و سوئیس در فروش بنزین به ایران شدند. زمنان که بر اساس گزارش مهر، شرکت لوک آیل روسیه نیز فروش بنزین به ایران را از سر گرفته است. اما نصیر شیرخانی کارشناس انرژی و تحلیلگر نشریه آپستریم بر این باور است که فشار تحریم‌ها در میان مدت و بلند مدت می‌تواند ایران را با مشکل روبرو سازد.
ایران میگه که این تحریم‌ها هیچ اثری نخواهد داشت، ما آماده ایم، ذخیره سازی کافی داریم و میتونیم با کمبودهایی که وجود خواهد اومد میتونیم دست و پنجه نرم کنیم، یا اینکه اصلا هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. ولی هنوز زوده که ما قضاوت کنیم که تأثیری خواهد داشت یا نه. اگه شما به ارقام نگاه کنین و اون چیزی که الان اتفاق داره میفته، مطمئنم که بعداً در ایران کمبود بنزین احساس خواهد شد. الان یه مقدار ذخیره سازی کردن، ولی اگر این تحریم‌ها ادامه داشته باشه و به شدتشون افزوده بشه، ایران با کمبود بنزین و سایر فرآوردهای نفتی مواجه میشه.
گذشته از نیاز ایران به بنزین وارداتی، کارشناسان صنعت نفت میگویند حتی اگر ایران در تولید بنزین به خودکفایی برسد، همچنان برای افزایش کیفیت پایین بنزین تولید داخل خود نیازمند واردات بنزین با کیفیت و مخلوط کردن این بنزین هاست تا خودروهای مصرف کنندگان ایرانی آسیب کمتری را از بابت بنزین های با کیفیت پایین متحمل شوند. به نظر می‌رسد به رغم اعلام این خبرهای امیدوارکننده از سوی مسئولان دولتی، نگرانی از آینده بازار بنزین در ایران نگرانی واقعی است. کمتر از یک ماه دیگر برنامه دولت برای تکنرخی کردن قیمت بنزین باید اجرایی شود و همین برنامه مصرف کنندگان بنزین را به صرافت آن انداخته که برای روزهای مبادا بنزین ذخیره کنند.
گزارش آرش حسنیا رو می‌شنیدید. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت که او معتقد است توافق نهایی برای صلح با فلسطینیان دست یافتنی است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در سخنرانی در تل آویو و در جمع اعضای حزب مطبوعش لیکود این اظهارات را بیان کرد. این سخنرانی در آستانه مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان ایراد شده است. این مذاکرات با میانجیگری آمریکا در واشنگتن برگزار می شود. هدف از آغاز دوباره مذاکرات دستیابی به توافق برای تشکیل یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل است. رهبران اسرائیلی و فلسطینی قرار است روز چهارشنبه و پیش از دیدار مستقیم خود در روز پنجشنبه با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار کنند. و سرانجام آندرس فوخ راسموسن دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید امیدوار است کشورهای عضو ناتو در نشست آینده خود برای تعیین مهلت زمانی جهت تحویل مسئولیت‌های امنیتی به مقام‌های افغانستان به توافق برسند. دبیر کل ناتو در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی دانمارک در این حال یادآوری کرده وضعیت امنیت در افغانستان بدون شک رضایت بخش نیست. با اعلام 12:19:45 به وقت تهران از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید تا 10 دقیقه دیگر که از همین استودیو با شما خواهم بود با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Show all your
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام، ساعت 12:30 به وقت تهران است. شنونده ی سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان هستید. ایران میگوید ظرف یک سال سوخت 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران را تولید خواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای اعتراضهای مخالفان پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران را فتنه طراحی شده نامید. با گذشت حدود 7.5 سال از حمله آمریکا و متحدانش به عراق، امروز سه‌شنبه این جنگ به صورت رسمی پایان می‌یابد. منزل مهدی کروبی یک شنبه شب از سوی دهانی روی لباس شخصی و بسیجی به محاصره درآمد. تحریم‌های آمریکا علیه کره شمالی تشدید شد. دو مسافر در فرودگاه آمستردام هلند به دلیل حمل وسایل مشکوک بازداشت شدند. نخست وزیر اسرائیل دستیابی به صلح را دستیافتنی دانست. دبیر کل ناتو میگوید از تحویل کنترل امنیت افغانستان به نیروهای افغان تا سال آینده حمایت میکند. یک مرد مسلح در اسلواکی با تیراندازی به مردم 7 نفر را کشت. صلیب سرخ جهانی آمار مفقود شدگان جنگ بالکان را 15,000 نفر اعلام کرد. آنگلا مرکل میگوید آلمان خواستار روند دموکراتیک در اوکراین است. و 800 تن از فعالان اجتماعی خواستار آزادی مدافعان حقوق مدنی آذری در ایران شدند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Vamos. پاشیده بر این بوان مزه دارم آنان که بیفتند جان را فدا کردن در شور زاره پشت جنگل دفاع کردن
Yeah. احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
موضوع برنامه این هفته ساعت ششم، نقش رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران است. به نظر شما رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران چه نقشی ایفا می کنند؟
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم می خواد دستم بیاتون چی کار با تون می کنم.
در سکوت شب داغویان نگاهت میکنم، تا که میپیچد صدایت در حریم خانه، می شوم لبریز از نامت، صدایت می کنم. من همه آرامشم را با تو دارم، من همه آسایشم را با تو دارم. کودکم ای از تو شور و مستی من، روح من، ایمان من، جانانه من، جان من، امید من، آسایشم را با تو دارم، من همه آرامشم را با تو دارم، من همه آسایشم را با تو دارم.
رادیو فردا.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fools said, I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echo the will of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. The sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls whispered the sounds of silence.
تازه ها از رادیو فردا.
به تازگی و برای نخستین بار در ایران یک زن به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک انتخاب شده است. نازنین آقاخانی، موسیقیدان 45 ساله زاده اتریش، عنوان نخستین زن رهبر ارکستر در ایران را از آن خود کرده است. او که از مدت‌ها پیش تمرین‌های خود را با ارکستر سمفونیک ایران آغاز کرده بود، پس از هفته‌ها بحث و مذاکره به رهبری این ارکستر رسید. خانم آقاخانی جایگزین شهرداد روحانی شده است که تا پیش از این به عنوان رهبر میهمان هدایت ارکستر سمفونیک را بر عهده داشت. نازنین آقاخانی که به تازگی از اتریش به ایران آمده تا کنون با ارکسترهای زیادی در اروپا همکاری داشته و به موسیقی مدرن و اپرا تسلط کامل دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
کجا شدن ترانه ها؟ چرا شکست نشانه ها؟ هوای یاد یار کو؟ در این شب گلایه ها من و تو مانده ایم جدا، به چشم انتظار ما شقایق بهار کو؟ بگو بگو که چاره چیست؟ از عاشقی نشانه نیست، خانه اگرچه خانه نیست، مرا به خانه ام ببر، جز تو مرا بهانه نیست، هوای عاشقانه نیست، زمزمه ترانه نیست، مرا به خانه اگرچه خانه نیست، مرا به خانه ام ببر، جز تو مرا بهانه نیست، هوای عاشقانه نیست، زمزمه مرا به خانه هم ببر.
رادیو فردا. خدایا گله دارم ز تنهایی، دلم خونه غم و دردم فراد.